بسم الله الرحمن الرحیم.
گرچه اون بحثی که اینجا مطرح شد در ذیل مسئله 13 هم بود، اما همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، در حقیقت یک سؤال کلی و مبحث اساسی بود در شرایط مرجع و مجتهد که میخواد مورد تقلید قرار بگیره و مسائلی در ارتباط با این مسئله. همونطور که مستحضرید و در آینده هم در مسائل در پیش رو ملاحظه خواهید کرد، ما یک مسئله‌ای داریم در شرایط مرجع و مسئله دومی داریم در مرجحات عند تعارض این شرایط و اوصاف. و اون چه که ما اینجا الان داریم طرح میکنیم در واقع سؤالی است در این دو محور، و آن عبارت هست از این که غیر از شرایطی که در باب مرجع در متون کلاسیک آمده، شرطی به عنوان شرط آگاهی اجتماعی، درک اجتماعی، توانایی ها و مهارت های خاصی که در مسائل فرهنگی و اجتماعی لازمه، اینجور چیزی هم در مرجع لازمه یا نه، و ثانیاً اینکه اگر یک تعارضی در این یا تساوی در اوصاف علمیت و امثال اینها باشه، این مقوله میتواند مرجح باشه برای یکی از آنها یا نه. این دو تا سوالی بود که اینجا مطرح بود. به عبارت دیگه، همونطور که باز دیروز عرض کردیم، سه محور عمده در شرایط مرجعیت وجود داره. حالا سه محور عمده است، حالا چند تا عناوین ریز و جزئی تر هم داره، اونا رو حالا خیلی محل بحث نیست. سه محور عمده در شرایط تقلید و مرجعیت، یکی عبارت است از محور علم و دانش و فقاهت، دوم همون ورع و تقوا، و سوم همون چیزی است که الان داریم بحث میکنیم که عبارت است باشه از نوعی مهارت مدیریت و توانایی های لازم در هدایت دیگران. سامنه کلا این دو تا مطلب که پس در واقع همونطور که دیروز عرض کردیم، در فقاهت و علم هم اصل اشتراط مورد اتفاق، هم این که اعلمیت ملاک ترجیحه. این اولی مورد اتفاق، دومی هم اکثریت فقها اون را میگن. در اون مؤلفه دوم یعنی ورع و تقوا، اصل ورع و عدالت باز مورد اتفاق، ولی مرجحیتش محل اختلافه، یه مقدار سطحش میاد پایین تر. اما این مؤلفه سوم که عبارت باشه از مسائل مدیریتی و مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی و اینها، که طیفی از مفاهیم هم اینجا وجود داره، حالا ما خیلی مجمل داریم ذکر میکنیم، در این مؤلفه سوم نه، وقتی به متون مراجعه بکنیم نه اصل اشتراطش محل بحث حتی قرار گرفته، تا چه برسه به این که حالا بگیم مرجح هم هست، اگر یه افرادی در حالت عرض هم هستن، ولی این یکی از این ویژگی بیش از دیگری برخورداره، بگیم این مرجحیت داره. این تقریبا دیگه این بحث در هر دو سطح اون یعنی متروکه، موجود نیست، حالا نمیگیم مغفوله، موجود نیست، تو کتابهای چی وجود نداره. بله، تو بحث ولایت کم و بیش از قدیم هم بوده، در دوره اخیرم این بحث بیشتر مطرح شده، ولی در اصل تقلید و مرجعیت گویا مسلم گرفته شده که این نیست. فعلا فقط به عنوان اولی داریم بحث میکنیم. بعد آمدیم عرض کردیم که این حالا من چون بحث جدیده تکرار میکنم، دیروز هم به این پرداختیم که در عالم ثبوت از نظر تصویر ثبوتی دو نظریه یا تئوری میشود اینجا ارائه کرد. یک تئوری که همون تئوری اول و نظریه اول هست که بیشتر هم منطبق بر اون چیزی است که در کتاب‌ها موجوده، گرچه تصریح بهش نشده، همین که متعرض این مسئله نشدن یعنی همین. این تئوری اول اینه که مرجعیت بر پایه همون کاشفیت و اصابت الواقع و خبرویت در همون مسائل و موضوعات استواره. مرجعیت بر همین مؤلفه این که رأی کاشف ما نیاز داریم و رأی کاشف مبناش همون دانش فقاهته، بقیه مسائل دیگه در حاشیه قرار داره. یعنی حتی اون عدالت هم که میگیم این دیگه حالا یه حد اقلیه که حالا اجماعی روش هست، ولی در متن این نظریه اول محور و شاخص اصلی همون مؤلفه کاشفیت و طریقیت الی الواقع و خبرویت حرف اول رو آخر را میزنه. علم و اگرم تفاضلی بود اعلم، این اون محور اصلیه. بله اگر جایی این نظریه اینا را قبول داره به عنوان استثناء، بله اگر جایی این مرجعیت مبدل به ولایت شد، به حاکمیت شد، بله ولایت و حاکمیت اون داستان خاص خودش رو داره، اینو نفع نمیکنه. یا اینکه در شرایطی ممکنه که وقتی که در اعصاری که حاکمیت نیست و ولایت در سطح حاکمیت نیست، یه نوع تقارن و امتزاج داشته، به نحوی کسی که مرجع میشه میشده حداقل در دورهای قبل خیلی برجسته تر، یه نوعی ولایت هم در او جمع بوده. بله اون یا به عناوین ثانویه، بله ممکنه وقتی بگیم شرایط شرایطی است که بایستی اون بحث‌های مدیریتی و اجتماعی و درک سیاسی رو داشته باشیم. حالا دیروز جالب اینه که این بحث‌های ما دیروز امروز همزمان شده با همین سوم اسفند که سالگرد صدور پیام حضرت امام منشور روحانیته، که دیروز هم من همش رو یه دور خوندم. بله رو عناوین ولایی یا عناوین ثانوی و شرایط و مقتضیات خاص ممکنه بگیم خب با جامعه از اون تقلید بکنه، به دلیل اینکه دیگه حالا مقلدین اصلا این حالت اینو ندارن که به قول ایشون مسئله‌ای مطلب رو دنبال بکنن و فقط هم تمرکزشون رو این باشه که حرف رو از او گرفتم عمل بکنم و سلام. بله رو عناوین ثانویه و یا شرایط خاص میشه اون را آورد، بگیم که باید مسائل اجتماعی سیاسی درک کافی و توانایی های در اداره این مقلدین و جامعه دینی در شخص باشه، ولی به عنوان اولی نه. اونی که عنوان اولیه اجتهاد و تقلید، یعنی که مطلبی را میخواد از شرع بداند و عمل کند. خب کی حجت اونی که دانایی لازم را داره، اونی که دانایی بیشتر را داره، بقیه مسائل دیگه فرعه. شما این نظر کاشف ممکنه نظر یه فردی باشه که اصلا نظر اجتماعی یه نوع سادگی داره. خب گاهی بودن آدم های خیلی هم بزرگ، ولی توی ارتباطات اجتماعی یه نوع سذاجت و سادگی رو داشتن. ببینه داره سادگی و چه ربطی به اون درک علمیش داره. دیدید گاهی دانشمندانی تو رشته های مختلف، دانشمنده بسیار واقعا دیدگاه های قوی داره و جهست، ولی اون یه نوع سادگی داره یا اون توانایی لازم رو نداره. گاهی استادایی هستن که نظریه پردازن مثلا در مدیریت، ولی اگر یه قصابی هم دستشون بده نمیتونن مدیریت بکنن. این با هم تلازمی نداره. این نظر اول بود که رو عنوان اولی همینه. اما اون نظر یا یه تئوری دوم، فرضیه دوم این است که الان هم بحث اثباتی نمی کنیم، دیروز هم عرض کردیم. فرضیه دوم اینه که نه، اصلا اصل مراجعه به مجتهدین که در لسان روایات روات و محدثین و من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا یا روات احادیثنا و امثال اینها، اصلا مراجعه به اینها تک مؤلفه ای نیست. اصلا تو اصل فرضیه به عنوان اولی داریم میگیم، ولی حالا حتی تک مسئله باشه، محدودم باشه، فکیفه به اونجایی که خب میخواد در یه بخش زیادی از مسائل سرنوشت دینشو بده به دست او، میگه این فرضیه دوم میگه که تقلید، استناد به قول دیگری در مسائل دینی اصلا ذاتش ذات چند مؤلفه‌ایه و اینجور نیست که محض خبرویت ملاک باشه، نه، اصلا در ذاتش یک اهداف و فلسفه هایی تعقیب میشه که مهمترینش مثلا اینه، من اینجوری ربط المکلف بالعالم الذی یهدیه و یربی و یسون المجتمع عن مکائد الشیطان و الاعدا. اصلا تو ذات فلسفه این کار اینه که میخواد آدم ها رو ربط بده به یه انسان های هم دانا هم وارسته و هم اینکه اون توانایی های لازم اجتماعی و ارتباطی و اینها در این سطوح داشته باشه. یعنی فقط بحث کاشفیت نیست، نه، یه چیزایی دیگه هم آمده برای اینکه فلسفه کار بالاتر از این مراجعه به یک حجت یک اماره است. فلسفهش اینه که این ارتباط در واقع دینی بین جامعه و مثلا عالمان و صاحبان اندیشه دینی برقرار بشه، این اینجور چیزی در روح قصه وجود داره. وقتی که این فلسفه وجود داشته باشه منعکس میشه این فلسفه تو شرایط، میگه باید عدالت هم داشته باشه، در حالی که در کاشفیت دیگه عدالت اهمیتی نداره. اونی که اهمیت داره اینه که آدم در ارائه نظرش آدم صادقی باشه، اما عدالت به اون معنا که دیگه چیزی نیست. ولی خود فقها گفتن عدالت هست در همون مقبول عمر حنظله. خب اومده رو اون یه اوصافی که این فراتر از بحث‌های صرف فهم و درک مسئله است، این که مرضی عند اصحاب باشه، ورع داشته باشه، نمیدونم چی، اینا نشون دهنده همین فرضیه دومه. و برای شواهدی هم که برای این ذکر میکردیم اینه که کسی که به همین اخبار و احادیثی که اینجا وارد شده نگاه بکنه، یا به اخبار و احادیثی که در باب علما وارد شده، علمای صالح، علمای سو، بعد اون ثوابهایی که مثلا ذکر شده که اصلا ارتباط با علما، رفت و آمد با علما، نمیدونم چیزایی از این قبیل، اینا میتواند کدهایی باشه برای اینکه نشون بده که مرجعیت تک مؤلفه ای نیست، بلکه چند مؤلفه ای است. فرضیه اول میگه تک مؤلفه ای است، اون شالوده مطلب همون چیزی است که تو این سیره‌های عقلاییه در مراجعه به کارشناسا است، اینکه صاحب نظر باشه و سلام. بقیهش دیگه یه حواشی محدودی است. اما فرضیه دوم میگه نه، تک مؤلفه ای نیست، ذاتش چند زاویه ای است، چند ضلعی است و اون ازلا رو با در نظر گرفت. ضمن اینکه البته اون فقاهت البته پایه کاره و حتی حالا این افقهیت هم یه جایی باشه اونم نمیتونه چه بکنه. به خصوص حالا در این فرضیه دوم شما این دو مطلبم رو از هم جدا بکنید، یکی اصل، یکی این که یه حدی از مسئله شاید مورد اتفاق باشه از هر فقیه بپرسید پاسخ بده، و اون حد اینه که اگر یه فقیه توانای دانا از لحاظ علمی بالا بود اما دچار یه سادگی خیلی ملموس و محسوس بود، این خیلی بعیده کسی به این سادگی بگه بله میشه از اون تقلید کرد. این فرضیه در اینجا خود قوی تره دیگه، اونجایی که فردی واقعا پایین تر از اون حد متعارفه به یه شکل ملموس و محسوسی، این حالت متعارف اجتماعی نداره در فهم مسائل اجتماعی، در ارتباط با برقرار کردن با دیگران مسائل اجتماعی. این بعیده واقعا هیچ فقیه بیاد بگه که بله میشه از او تقلید کرد. حالا اون تقلید تک مسئله‌ای هم حتی حالا غالبا البته وقتی که مراجعه میکنه حداقل این که بگیم در بخش زیادی از مسائل این شخص وصل بشه به یه آدمی که از حد متعارف پایین تره، حد متعارف اجتماعی هم نداره در این چیزا اجتماعی. اینجا واقعا بعیده فقیه بتونه ملتزم به این بشه. منتها این فرضیه میگه نه، بالاتر از این قصه است، با در به تناسب این جایگاه اون حد نصاب از این توانایی های اجتماعی و ارتباطی را واجد باشه. این چیزیست که دیروز مفصل بحث شد و امروز هم تکرار کردیم، شاید دو سه بار تکرار کردیم به خاطر اینکه خود تازه این قصه در فضای اجتهاد و تقلید. خب عرض شد که اینجا میگیم حتی اگر یه تک مسئله میخواد مراجعه بکنه و به عنوان اولی یک حد نصابی از این صلاحیت های مدیریتی و توانایی ها و مهارت های ارتباطی اجتماعی باید واجد باشه و یه قدم جلوتر اگر کسانی از نظر علمی و ورع و تقوا هم در رتبه هم بودن ولی یکی این مهارت ها و توانایی های فزونتری داره، برتری داره، اینم میگیم این فرضیه میگه اینم مرجح هم هست. این حداقل در اونجایی که تساویه در اون ملاک خبرویت و حتی ورع و تقوا اونها باشه. حالا همه این بحثا تصویر بود، فرضیه بود، میشه اونجوری مرجعیت رو تصویر کرد، میشه اینجوری تصویر کرد و به عنوان اولی هم این دو فرضیه ارائه شده، گرچه اون عنوان ثانوی هم حتی رو فرضیه اول خیلی بحث مهم میسه، اونم نمیشه این سادگی ازش گذشت. عنوان ثانویش هم خیلی بحث مهمی، حالا بازم بعدها مجددن هم اشاره میکنیم، ولی حالا اینجا بحث اینه که تو ذات ارجاع به مجتهد به عنوان اولی به جز اون دو مؤلفه علم و تقوا نوعی از مدیریت و مهارت ارتباط اجتماعی هم ملحوظه. این فرضیه دوم اینو میگه. خب حالا ببینیم، عرض شود که بله این که اجتماعی که ما اینجا میگیم اینا همه را به نحوی در بر میگیره. بله از کدام، چون حالا ما ابتدای طرح این بحثه تو این مؤلفه سوم به شکل خیلی یه بسته چند مفهومی را داریم بحث میکنیم، ولی اگر بخواد بحث دقیق تر از این بشه سه چهار تا عنوانه که در ذیل این قرار میگیره، اونا حتی ممکنه یه جزئیاتش هم تفاوت‌هایی هم داشته باشه. ولی خب عرض شود که حالا ببینیم از نظر این مقام ثبوتش بود که دو جور فرضیه میشد ارائه کرد، اما مقام اثبات چه دلیلی می شود برای این شرط جدید و مؤلفه جدید و اثبات این فرضیه دوم ارائه کرد. دلیل به لحاظ اثباتی چه دلیلی میشه اینجا ارائه کرد؟ دلیل اینجا حالا میشه شواهدی را ذکر کرد که اولین شاهد در واقع اینه که کسی بگوید که اولین شاهد برای این اشتراط و مرجحیت این است که کسی بگوید که همین چیزهایی که شما بهش تمسک کردید برای تقریب به ذهن نسبت به این فرضیه دوم، اینا چیزهایی است که به سادگی نمیشه ازش عبور کرد. یعنی این روایات و اخبار و احادیثی که در باب علمای دین آمده و ترغیب به ارتباط جامعه با اونها آمده، اینا چیزای کمی نیست و صرف حکمت کلی نیست. اینا در واقع به نحوی در سطح و مرتبه علیت قرار داره، این مجموعه روایاتی که از اونها استفاده میشه که شارع میخواد جامعه را با عالمانی با ویژگی های خاص و توانایی های ممتازی ربط بده، که عالمان تصنیف شدن به خوب و بد، بعد اون ویژگی هایی که برای علما ذکر شده که اینها دیگران را از مکائد شیطان و از دسترسی شیاطین مسئول می دارند، این یه فلسفه محض نیست، این در حقیقت علته، این علته. و لااقل اینه که وجود این شواهد در ارتباط دادن انسانها به علمایی که این صلاحیت‌های هدایتگری و تربیتگری و نقش‌آفرینی داشته باشند، لااقل این موجب میشه که اطلاق اون ادله دیگه مخدوش بشه. یعنی ادله ای ما داریم که فرج و الی روات احادیثنا، نمیدونم فسألو اهل الذکر و امثال اینها، این اطلاقات اینجوری داریم. ممکنه کسی بگه که اینا همون جنبه علمی رو داره بیان میکنه، فوقش حالا اون جنبه ورع و تقوا رو میگه، اما این جنبه های مدیریتی و اجتماعی اونها دیگه در اینها چیزی نیست و اطلاق داره این ادله. میگیم به قدر این نکته اهمیت داره که موجب میشه که این ادله یا حالت انصراف پیدا بکنه، یعنی اون اطلاق به اون شکل در اینها دیگه انسان مطمئن نشه. مهمترین قصه در اینجا اینه، یعنی و دلیل اول در واقع اینه که مجموعه این شواهدی که بهش اشاره شد اگر کسی ببینه، اینا حالا یا در حدیه که آدم مطمئن میکنه که اون اطلاق اصلا با اینا مقید میشه، یا لااقل اگر اینم نباشه دیگه مانع از انعقاد اطلاق در ادله مراجعه و مجتهد میشه. ادلهی که میگه فسألو اهل الذکر و سایر ادله ارجاع مقلد به مجتهد، اینا با ملاحظه این بحث ها و شواهد و نکات حالت انصرافی پیدا میکنه. این انصراف پیدا میکنه و دیگه شما وقتی دلیل ندارید برای این که فردی که در این جهات نقصی و نقیصه ای داره مشمول این اطلاقات بشه، اون وقت اگر ادله لفظی باشه، اگر اون دلیل مهمترش باشه که سیره عقلاییه باشه، اونم عقلا وقتی که ببینند که مسئله حساس دینی است، اون وقت دیگه حساسه و این ویژگی های خاص را داره، باز اطلاقی در سیره نیست که حتی اون فردی رو در بر بگیره که اینجور صلاحیت های متعارف را نداره و متناسب با این مقام اون صلاحیت ها را واجد نیست. این مهمترین نکته‌ای که اینجا می‌شود گفت اینه.
اسباب قاضی التزام چی؟
که چطور؟
که ما التزام به شیء، التزام به لوازمات، که ما حسب ارجاع رو پذیرفتیم.
خب
لوازم مرجعیت هم یکیش همین مهارت‌ها رو.
نه میدونم این اول کلامه، یعنی می‌خوام ببینیم مرجعیت این شکلی که الان تو ذهن ما هست اصلا تو این ملحوظه، میخواد جامعه رو هدایت بکنه، تربیت بکنه، اصلا اینا هم توش ملحوظه، یا این که نه مرجعیت فقط خبرویته، میخواد نظر بده. این اول کلامه. بله اگر بگیم مرجعیت به معنای دوم فرضیه دوم باشه اون وقت همینه. مطمئن کی گفته این فرضیه دوم؟ این فرضیه است. باید ممکنه کسی بیاد بگه که یعنی قائلین به قول اول میگن تمسک اطلاقات میکنن دیگه، میگه ادله‌ای که میگه مراجعه مجتهد بکن، اگرم این مجتهد اون توانایی های لازم علمی داره، فسألو اهل الذکر، فرجعوا الی رباط احادیثنا و امثال اینها. ولی اگر گفتیم نه، گفتیم که این شواهد در حدی است که مانع از اینه که اون ادله اطلاق داشته باشن. بله حالا مثلا آیه نفر اینجوره، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، مثلا تو اونجا حالا این یک دلیله، تو همه ادله نیست. حالا عمدم در اجتهاد تقلید سیره عقلاست، سیره عقلا بیشتر اون خبرویت و درک علمی مسئله تاکید داره. ما الان عرضمون اینه که دلیل که میشه برای این مسئله آورد اینه که ادله اجتهاد و تقلید مراجعه به مرجع علا قسمینه، یکی سیره عقلاست، سیره عقلا چون دلیل لبیست و این شواهدم را که توجه بکنه عقلا، دیگه سیره نمیتونه اطلاق داشته باشه، بگه به مجتهدی هم که اون مهارت لازم متناسب با این مقام نداره، بگیم سیره اینم رو میگیره، این سیره نمیکشه. این یک مطلب. یک مطلب هم اینه که ادله لفظیه هم با توجه به این شواهد انصراف پیدا میکنه. و مطلب بعدی هم اینه که تو بعضی از ادله مثل همین آیه نفر اصلاً لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ آمده، که این انذار و چی مفاهیمی که در اینجا اومده خود اون نیاز به یک مهارت‌هایی داره متناسب با خودش. نه میدونه این نه نه خب ببینید ما که این عناوین حالا الان ما مرجعیت فقاهت اینا که تو همه ادله نیست، عناوین دیگری توی ادله است. وقت اونا میگه که بیش از خبرویت در این نیست، ولی حالا این ما باید خودمون از این وضع امروز که مرجعیت نهاد اونجوری است، مخصوصا حالا قبل از این که از ولایت فقیه جدا بشه، در واقع به شکلی متکفل همه امور متدینین بوده، از این فضا خودمون رو بریم بیرون، بریم اون وقتی که این روایات رو داریم میبینیم هنوزم شکل نگرفته اینا، این روایات و این فرهنگ حاکم بر روایات میخواد جامعه رو به کدام سمت ببره. ما میگیم خود اینها نمیتونه به سمت این ببره که این شرط رو ملحوظ نکنه، برای اینکه اونی که اینجا از سیره عقلا، سیره عقلا دلیل لبیست، ممکنه بگیم با ملاحظه اون چه که در شرعه دیگه این اطلاق نداره که هر خبره ای را حتی اگر اون شرایط متناسب ورع و تقوا یا اون مدیریت و مهارت را نداشته باشه. ادله لفظیم با اون شواهدی که ذکر کردیم ممکنه بگیم انصراف داره. اینم دو. سوم اینه که تو خود این ادله مثلا یه شواهدی داره که این هم ورع و تقوا رو به نحوی میرسونه، فسألو اهل ذکر، مثلا این اهل ذکر اینجا گفته میشه یه نوع قدسیتی درش هست، یا لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اگر بگیم از ادله تقلید به شمار میاد، و و همینطور اون ادله‌ای که میگه اون فرج و الی روات احادیثنا، بعد میگه فما من کان من الفقها صائنا دین مطیعا لامر مولا چی فعل الاوامر، که اون صائنا لدین و اینها متناسب با یه مجتهد اینجوری که میگه در واقع باید اون آدمی باشه که بتونه دیگرانم را هدایت بکنه، تربیت بکنه و از حد اقل این شرایط برخوردار باشه. این بله،
حالا اینجا باید میتونم اونها رو معاید یا دلیل قرار بگیری که وقتی در رابطه افراد عادی یا حالا اشخاص میفرماند العالم به زمان ایلا تحشمانه این لوابس در رابطه با مراجع که محل وجوع مراجع قرار میگن،
یعنی این تو اون این روایت هم تو منظومه مجموعه اون روایات قرار میگه، همه روایاتی که راجع به علما و نقش المرابطون براشون ذکر شده. دیروز عرض میکردم که علما مرابطند، مرزبانند، این مرزبانی مهارتهایی میخواد، ولی همینجور صرف کسی بیاد یه گوشه بشینه و درس بخونه و بعدم هیچی تو اونها آگاهی نداشته باشه، مهارتی نداشته باشه، فهم لازم نداشته، این که نمیتونه مرابط بشه. مرابط شدن یه چیز میخواد. بله حالا اینا همه اون 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا میشه آیه و روایت جمع کرد که یه نقش خاصی برای علما قائله از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و هدایت و تربیت دیگران، غیر از اون لحاظ و حیثیت دانشی اونها یا حتی شخصیت اخلاقی اونها. نه، یه نقشی قائله که اون نقش هم علم میخواد، هم تقوا و ورع میخواد، و سوم اینکه مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی لازم داشته باشه. اون نقش بدون این نمیشه. عرض ما اینه که مجموعه اونا رو که کسی ببینه در اجتهاد و تقلید نمیتونه تک مؤلفه‌ای ببینه و دیگه اطلاقی برای او باقی نمیمونه. با همین سه بیانی که عرض کردیم، سیره عقلا دلیل لبیس قدر متیقنش رو باید گرفت، وقتی که اینا رو میبینیم میگیم احتمال داره که قدر متیقنش اون باشه، یعنی اینا رو نگیره، همین که احتمال داره اینا نگیره قدر متیقن میبن. این یک. دو، این که در ادله لفظیه بعضی شواهدی وجود داره که خود اونها این ایهام به این مسئله هست، اصلا اطلاقی نیست، میگه لینذر قومهم اهل ذکر و امثال اینها. سوم هم اینه که اگرم حالا یه دلیل لفظی مطلقی هم داشته باشیم، اونم با ملاحظه این مجموعه شواهد نمیتونه اطلاق اون مورد اعتماد قرار بگیره و نوعی انصراف در اونها شاید تمام بشه. این و این که بله، به این ترتیب در واقع ممکنه این فرضیه رو کسی مبدل بکنه به نظریه. بله، بله بله،
اون لازمه این کسی که در فقاهت مرجع فقاهتی هست لازمش این نیست که حتما هدایت،
احتماله تو سیره عقلا اونا که همین که احتمال میده برای حفظ اون اغراض بیاد بگه که همه اونایی که میخوان محل مراجعه قرار بگیرن باید این ویژگی رو داشته باشن، ولی اون که امکان تفکیک هم وجود داره، ولی احتمال این میده که برای اهمیت مسئله و حفظ اون اغراض کلان به عنوان اولی آمده اینو اخذ کرده، همین کافیه برای این که سیره دیگه نتواند بکشه. این در حد تصویر درسته، ولی از اون طرف هم احتمال میده که بله گرچه میشود یه جایی اینو رو تفکیک کرد، ولی چون غالبا امکان تفکیک نیست ناخودآگاه اینا اثر میگذاره، اهمیت مسئله بالا بوده، به این دلیل یک پارچه این مد نظر شارعه که اون حداقل مهارت‌های متناسبی باشه. این احتمال احتمال قویه. این احتمال که بیاد و سیره عقلاییه میگه این نمیتونه خودشو بکشونه بگه که در فضای شرع من میگم مثل بقیه جهاز اینجور عمل بکنی، صرف خبرویت و ملاک قرار بدی. این گیر قصه و نکته اینجا اینه. خب این یک مسئله در خصوص اینکه شرط هست. با همین اصولی که داریم میگیم دیگه، یعنی میگیم با این شواهدی که در نظر بگیریم، نظریه شدنش به اینه که میگیم اطلاقی دیگه اینجا وجود نداره. یعنی این شواهد همه جمع میشه، مانع از انعقاد اطلاق میشه دیگه. دلیل مطلقی نیست که هر مجتهدی، ولو مجتهدی که صلاحیت‌های پایه برای این مسائل ارتباطی و اجتماعی و فکری نداره، در بر بگیره. این اطلاق که لرزان شد و لرزان شد دیگه حجیت اون میشه مشکوک. وقت شک در حجیت هم مسابقه با عدم حجیت، نمیدونی که این حالا الان قولش حجیت نه، مسابقه عدم حجیت با قدر متیقن رو بگیره. این در این جهت. حالا بیده چهارشنبه یک ایام فاطمیه هم هست، جمله عرض بکنیم. و خب در شأن حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها مطالب زیادی وجود داره و از زوایای مختلف هم میشه سخن گفت و این یکی دوتا حدیث رو من اینجا خدمتون عرض میکنم، دیگه فرصت بحثی میخواستم بکنم نیست. این حدیث شریف آمده که از پیامبر خدا نقل شده که ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. این تعبیر خیلی تعبیر بلندی است که کمتر جایی هم به کار رفته. میگه دختر من فاطمه خدا قلب و جواره او را لبریز از ایمان و یقین کرده. که وجود کسی لبریز از ایمان و یقین بشه، یعنی هیچ ناخالصی در این وجود نیست. ملع الله قلبها و جوارحها ایمانم و یقینا، همه وجود او ایمان و یقینه. که حالا ایمانش که روشنه و مهمترش اون یقینه که در روایات آمده که چیزی مانند یقین کمیاب نیست، گوهر کمیابیست یقین، یک کیمیاییست در میان بشریت. حالا این گوهر و جوهرهایی که کیمیاست و اونقدر کمیابه در فاطمه زهرا اینجور تجلی کرده که لبریز وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها از این کیمیا. ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. و در جای دیگری، حالا این بعضی این روایات هم اهل سنت هم نقل کردن، در کتب عامه هم هست، در جای دیگر هم فرمود که اذا اشتقت الی الجنه شممت رائحه فاطمه. روایت مفصلی است که اینم برای ما خیلی همینجور آدم قابل فهم نیست براش عمق مسئله، که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که ذاتش قدسی و اون بهشتی و الهی است، میگه وقتی که من اشتیاق به بهشت پیدا بکنم شممت رائحه فاطمه. اینقدر این وجود نازنین جلوگاه این اوصاف الهی و ویژگی ها بوده. و عرض شود که اون قصه مصحف حضرت فاطمه هم دیروز هم جایی عرض می‌کردم که اونم قصه عجیبیه که حالا امام صادق می‌فرمان که و اندنا مصحف و فاطمه و فیه مثل القرآن، اندازه قرآن در اون چیزیه، ولی بلافاصله حضرت می‌فرمودن و لیسل قرآن. یعنی نیست که حالا گاهی ما رو متهم میکنن که مصحفی قائلند و قرآن دیگری قائلند. امام صادق در روایت معتبر هم هست میفرماید ولیسل قرآن، اون قرآن نیست، معناش اینه که اون شارح قرآنه، در ذیل قرآنه، ولی مثل قرآن سرشار از معارف و این هاست. خب و این با املای جبرئیل بوده است و از ناحیه خدا بوده و فاطمه زهرا نوشته و میراثی است و سری است که در دست ائمه قرار داره. شاید بخش مهمی از این روایاتی که امروز دست ماست از ائمه هدا، اینا به نحوی همون مصحف فاطمه باشه، از اون گرفته شده دو منعقد شده، که اگر این احتمال داده بشه معناش خیلی بالاست. یعنی در حقیقت از زهرا سلام الله علیها همونطور که مادر جسدی و جسمانی ائمه هداست، به یه شکلی مادر معنوی و روحی و علمی ائمه به شمار میاد و اینا کم مقامی نیست که درباره فاطمه زهرا در روایات آمده صلی الله علیه و آله.